رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 6 آگوست سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. گروه دولت اسلامی تقریبا 3000 ساکنی روستاهای عراق را با خود برد. پنتاگون از ارسال 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان خودداری نمود و چین، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان ائتلافی ضد تروریستی تأسیس کردند. تفصیل خبرها. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تکیه به گزارش‌های رسیده می‌گوید 30 از جان گروه دولت اسلامی تقریبا 3000 فراری داخلی ساکنان روستاهای شمالی عراق را با خود بردند. بنا به اطلاع این نهاد که روز 5 آگوست نشر شد، مردم روستاهای اطراف منطقه حویقه می‌خواستند در شهر کرکوک پناه برند، اما روز پنجشنبه از سوی 30 از جان بازداشت شدند. آنها از سوی تقریبا 120 30 از جوی دستگیر شدند که در جنگ با نیروهای عراقی ساکنان آسایشته را چون سپری زنده استفاده میبرند. بر پای خبرها 12 نفر از بازداشت شده ها هدف تیر قرار گرفتند. بر اثر خشونت ها در عراق بیش از 3 میلیون و 400 هزار نفر برای ترک منزل های خود مجبور شدند. وزارت دفاع امریکا از ارسال 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان خودداری کرد، زیرا با عقیده پنتاگون اسلام آباد علیه شبکه حقانی از چراهای کافی کار نگرفته است. شبکه حقانی که آن را ایالات متحده به فهرست سازمان های تروریستی شامل کرده است در افغانستان و پاکستان فعالیت میکند. بنا به گزارش روزنامه واشنگتن پست، از این پیش کنگرس امریکا گفته بود 300 میلیون دلار یک بخش از کمکی 1 میلیارد دلاری واشنگتن بعد آن به پاکستان ارائه می شود که وزیر دفاع کشور اشتون کارتر درباره کامیابی های ارتش پاکستان در مبارزه با شبکه حقانی در کنگرس گزارش دهد. آدم استامپ نماینده وزارت دفاع امریکا به روزنامه گفته است رهبر پنتاگون از سخنرانی در کنگرس در این موضوع خودداری کرد. از سال 2002 به این سو امریکا در چارچوب کمک نظامی به اسلام آباد برای برگزاری عملیات علیه گروه های افراطی تقریبا 14 میلیارد دلار اختصاص داده است. فتح‌الله گولین روحانی معروف ترک که در ایالت پنسیلوانیا امریکا به سر می‌برد، حکم دادگاه استانبول را تنقید کرد و آن را یک نمونه مستقل نبودن نظام دادگاهی در ترکیه و بیانگر مستبدی و دور از دموکراسی بودن سیاست رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نامید. دادگاه شهر استانبول روز 4 آگوست دستور بازداشت گولین را صادر کرد که به گفته انقره فرمان تبادلات دولتی شام 15 ایول را صادر کرده است. گولین دست داشتنش در کوشش تبادلات دولتی را رد میکند. انقره از واشنگتن طلب دارد که گولین به ترکیه استرداد شود، اما درخواست رسمی را به مقامات ایالات متحده هنوز نفرستاده است. از این پیش وزیر امور خارجه آمریکا جان کری گفته بود که واشنگتن درخواست استرداد گولین را بررسی میکند، ولی باید درباره دست داشتن او در کودتای نظامی دلیل های معتمد را در اختیار داشته باشد. پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و چین ائتلاف ضد تروریستی را تأسیس کردند. با اطلاع رسمی ارتش پاکستان، نظامیان والا مقام چهار کشور روز 4 آگوست در نشست در ولایت شینجان اویغور چین درباره تشکیل ائتلاف ضد تروریستی خبر دادند. پاکستان و افغانستان دو کشور همپیمان امریکا در مبارزه با تروریسم بیش از 10 سال باز به خشونت گروه های اسلامی از جمله شبکه القاعده و جنبش طالبان مواجهند. تاجیکستان قربانی مسلحان اسلامگرای خودی شده بود، گفته شده است در خبری رسمی. چین با گروه های مسلحی اقلیت های قومی در ایالت اساسا مسلمانشین و مغنی از ذخیره های نفتی شینجان و اویغور مبارزه می برد. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا مارک تونر گفت که واشنگتن تأسیس ائتلاف ضد تروریستی را برای منطقه مثبت می‌خواند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سمونه اینترنتی ما با انگشت زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
شنونده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارتی سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را منم سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سر خطی این گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. پولی نخبه استقلال به جیبکی ها رفت. پالت حساب تاجیکستان در 6 ماه 41 میلیون و 338 هزار سومانی ضرر مالیوی را آشکار نمود. پایان آوازه ها درباره مینیکی دوشنبه دوستانی کل تاجیکستان جزئیات قتل دو زن در پایتخت را رسانه‌ای کرد. و در تاجیکستان محبوسان سیاسی نیستند، آیا سیاستمداران فقط برای جنایت های دور از سیاست زندانی می شوند؟ مسئولین پالت حسابی تاجیکستان میگویند در 6 ماه سال روان ناظران این نهاد 215 سنجش اودیتی گذرانیده با مبلغ 41 میلیون و 338 هزار سومانی ضرر مالیوی را آشکار کردند. دلمراد دولتزاده رئیس پالت حسابی تاجیکستان روز 5 آگوست در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت اساساً ضررهای آشکار شده خراجات غیر قانونی پولی و مالی، کم آمد، تصرف مبلغ اضافه نویسی و روپوش کردنی امداز حسابی آمد. از جمله اضافه نویسی در بنیاد نقب استقلال مشاهده شده است، گفته شد در این نشست. توجه کنید با گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مردان محمد در این باره.
دلمراد دولت‌زاده رئیس پالت حسابی تاجیکستان روز جمعه 5 آگوست در نشست خبری گفت که در جریان تفتیش روند ترمیم و بازسازی نقب استقلال به مقدار 4 میلیون و 132 هزار سومانی ضرر مالی آشکار شده است. جناب دولت‌زاده گفت
در وقت سنجش ضرر مالیوی را به مبلغ 4 میلیون و 13 هزار سومانی آشکار کرده شده که مبلغ اساسی اینجا از حساب اضافه نویسی کارهای ساختمانی است. و همزمان در همین جا ما با ان مبلغ 175 میلیون سومانی غیر ثمرانو استفاده بردن مبلغ را آشکار کردیم که مواد را برای چوراجویی به پراکتورا گنرالی ارسال کردیم.
همزمان عبدالواحد میرزایف کارمند مسئول این نهاد که در سنجش جریان بازسازی نقب استقلال شرکت کرده است به آزادی گفت
این در نتیجه راه دادن به سهلنکاری ها از حساب فرمایشگران وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و وزارت صد و نیروی جمهوری اسلامی ایران و اینچنین مشاور بین المللی به وجود آمده است. مبلغ حجم کار اجرا شده در این دوره 2.1 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد که فرقیت اون 507 هزار دلار ایالات متحده آمریکا برابر با 2.4 میلیون سومانی می باشد.
جناب میرزایف تاکید کرد که در سندهای محاسبان نقب استقلال حجم کارهای اجرا شده اشتباهاً 57.6 هزار دلار نشان داده شده است. همچنین به مقدار 131.9 هزار دلار کارهایی که در لایحه ترمیم و بازسازی موجود نبود اجرا گردیده است. طبق اطلاع منابع رسمی تاجیکستان در اولهای سال 2014 میان تاجیکستان و ایران در مورد ترمیم و بازسازی نقب استقلال سازشنامه امضا شده بود که هزینه عمومی آن حدودی 12 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی گردید. سهم‌های تاجیکستان و ایران در پرداخت این مبلغ برابر بودند. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند در این مدت به مقدار 7.3 میلیون دلار کارهای بتون‌پوشی فرش نقب و ترمیم و بازسازی سیستم اوپرتو انجام شده است. هم اکنون از حساب مبلغ های باقی مانده طرح روشنسازی و هواکشی تهیه می شود. شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان در نشست خبری در هفته جاری گفت که هنوز کارهای ترمیم و بازسازی نقب استقلال تکمیل نشده و جانب تاجیکستان با دولت ایران برای جدا کردن مبلغ های علاوگی مراجعه کرده است. جانب ایران به این پیشنهاد هنوز پاسخی نداده است.
در انشاءات باقی مانده است کارهای رنگبار، روشن نمایی، کاری هواکشی، هوا تازه کنی، سوختار خاموش کنی و امروز سیستمی ویدیو نبودیم. ما برای این باید که لایحه ترتیب دیم، برای این باید که از طرف هر دو جانب باید مبلغی لازمی طبق این لایحه باید که جدا کرده شود.
نقب استقلال در 75 کیلومتری راه ماشینگرد دوشنبه به سمت خوجند قرار دارد و منطقه شمال کشور را به جنوب می پیوندد. طرح ساختمان این نقب را هنوز آخر سالهای اتحاد شوروی مهندسان روس آغاز کرده، ولی به سبب سردی هوا و جاری شدن آب کار را قطع نمودند. سال 2003 کارهای ساختمان در این انشاءات اثر گرفته شده، برای اجرای این طرح ایران 31 میلیون دلار اختصاص داده بود که 10 میلیون دلار آن کمک بلاویزی ایران و تاجیکستان بود. شرکت صابر ایران از اولهای سال 2003 کار را در نقب استقلال آغاز کرده، 23 مارس سال 2006 بعد از سوراخ کرده نیکو و ناتمام ماندن کار در نخ آن را به استفاده سپرد. با گذشت یک ده ساله این طرح ناتمام در جامعه تاجیکستان که به عنوان یک طرح ناموفق ایران شناخته می شد بازسازی گردید. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی کارمندان پلاته حسابی تاجیکستان آشکار شدن ضرر مالیوی هنگام بازسازی نقب استقلال.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی کلی تاجیکستان جزئیات قتل دو زن در شهر دوشنبه را آشکار کرد. مقامات این نهاد گفتند که شهنازه ایر از سوی شوهرش و فاطمه بی از سوی سه جوان کشته و جسدهایشان به قسمها جدا کرده شده است. آشکار شدن این جسدهای تیکه تیکه دو زن در رودخانه دوشنبه باعث سر و صدا و نگرانی مردم شده بود. تفصیلات در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاده.
دادستانی کلی تاجیکستان جزئیات قتل بی‌رحمانه دو زن در شهر دوشنبه را آشکار کرد و از آنها شهنازه و فاطمه نام می‌برد. پس از یافت شدن جسد تکه تکه این دو زن از دریا و پخش این خبر در سامانه وزارت کارهای داخلی، حادثه مذکور در سرخط خبرگزاری ها قرار گرفته بود. مقامات این نهاد 4 اوگست با نشر اطلاعی رسمی گفتند شهنازه از طرف شوهرش و فاطمه از سوی سه جوان کشته و جسدشان به قسمها جدا کرده به دریا پرتافته شده است. محمد رضا خلیفه‌زاده، مسئول دفتر مطبوعات دادستانی کلی تاجیکستان، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت در ابتدا گروه تفتیشاتی به این فکر بودند که هر دو زن را با این بی‌رحمی یک نفر یا یک گروه به قتل رسانده است و ازی کاری یک نفر می باشد. وی گفت اما تفتیشات نشان داد که این کاری دست یک نفر نبوده است.
معلومش که جنرسه لنگلویدن هرچان در یک وقت باید هر دوستون خشته بروشن همچه بسیار از مخاطق خوب بود که مثلا بعد وقتی دفعه از دفعه میبین کشنی کنیدن از دادن نکزنانش وقتی که معلومش که جنرد کنید داره هست در چند قسمی خفان بعد که چی قسمی رو میخفان معلومش هست که همه شاید برم کرده گه مولا از کمروز رو کردن بسیار از بشه بود داره.
محمد رضا خلیفه‌زاده نیز گفت آشکار شدن این حادثه تشویش و نگرانی و به گمانهای مختلف پایان داده و این حادثه نیز یک سبب معیشی داشته است. بر اساس اطلاعی رسمی که دادستانی کل نشر کرد، قسم های جسد شهنازه روز 21 و 24 ایول از ساحل دریای دوشنبه در شفت کوچه مشفقی و شفت کوچه حاصلات پیدا شده است. کشتار شهنازه از طرف شوهرش بختیار سال تولدش 1978 در زمینه رشک صادر شده، نام برده با مقصد پنهان کردن از جنایت جسد همسرش را به قسم ها جدا و به دریا پرتفته است. بر اساس خبر دادستانی کل، گویا بختیار در بازپرسی به گناهش اقرار کرده، همزمان هنگام از نظرگذرانی در منزل زیست آنها پی خون در دیوار و لباس های جبر دیده معین کرده شده است. دادستانی کل میگوید جسد یک زن دیگر روز 29 ایول از ساحل دریای دوشنبه در محله ساحلی در داخل خلطه یافت شده، جسد او نیز با قسم ها جدا کرده شده است. مقامات دادستانی کل میگویند در نتیجه گذرانیدن کارهای تفتیشاتی فوری معین شد که این زن مقتول ساکن ناحیه رودکی فاطمه ب سال تولدش 1993 بوده، نام برده، وقتهای آخر در شهر دوشنبه در خوابگاه عمومی در حجره خواهرش زندگی میکرده است. به اطلاع منبع همزمان معین کرده شد که فاطمه با سه جوان درویش، نورالدین و عصمت الله شناس شده، تکلیف آنها را عاید به همخوابگی قبول و همراهشان به منزل استقامتی آنها آمده است. در اینجا میان آنها مناقشه سر میزند و فاطمه را توسط بوغی کردن به هلاکت رسانیده، روز دیگر جسد او را با قسمها جدا و به دریای دوشنبه پرتفتند. یک منبع دیگر در ساختارهای تفتیشاتی به رادیو آزادی گفته بود در بیانات پیشکی خود گمانبران گفتند که کشته را زیر تاثیر مواد مخدر صادر کردند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی دوشنبه.
آشکار شدن این جزئیات قتل دو زن در شهر دوشنبه از طرف نادادستانی کلی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در افغانستان شاید ماهای نزدیک وسیقه یا شناسنامه نو جاری شود. به این نکته رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله روز 5 آگوست تاکید نمود. با گفته سیاستمدار افغان قرار است که در سند نو منسوبیت به قوم و ملت هم ذکر شود. در شناسنامه فعلی شهروندان افغانستان ملت همه چون افغان ثبت شده است. بعضی از گروه های قومی این را نقض حقوق هایشان می خوانند. سید احمد نجیب محمود تحلیلگر افغان مقیم کابل میگوید که این موضوع، یعنی تاکید به ملت و قوم در شناسنامه فعلی یا تهیه سند نو با نشان دادن ملت و قوم، چند ماه باز مورد بحث هم در محافل افغانستان است و ما بار اول است که یک منصبدار والامقام در این باره اظهار نظر میکند. تحلیلگر افغان میافزاید
بحث ملیت یکی از موضوعات بسیار مهم بوده که نه تنها از طرف دکتر عبدالله بلکه در پایگاه های مختلف قدرت مطرح شده، در پارلمان هم مطرح شده. باور من این است که بحث ملیت یک بحث است که اگر درج تذکره نباشه جنجال با خود خواهد داشت. شاید بحث ملیت مطرح بکنه در داخل تذکره و میزان افرادی که مربوط به کدام اقوام است با هویتشان در تذکره درج شود و باور من بی بعض افراد نسبت به بعض مسائلی که خب کی اکثریت و کی اقلیت بود شاید تغییر بده. دولت میخواد بیشتر روحی ملی را هم مطرح بکنه. یعنی ما یک وقت در تذکره بس افغان مطرح میکنیم یک مسئله است که برای وحدت ملی کار میکنه، اما بدون شک شما میدونید در دنیا مردم مربوط به اقوام و گروه های مختلف هستند و هنوز ما در حوزه از عقلانیت سیاسی نرسیدیم که دیگه با مسائل اقوام حشره و قوم خداحافظی بکنیم و این برای مردم در افغانستان خیلی اهمیت داره که خودشان مربوط به کدام پیره و تبار بدانند. در افغانستان پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، سادات، ایماق وجود داره و اینا میخوان که هویتشان، کنتشان است و شناساییشون از صورت داشته باشند و این باعث خواهد شد که اگر دولت احساس میکنه، کسان احساس میکنند که ما اگر این داخل میکنیم دیگر روی چنزنی این که کی در پوست کنند کدام پوست باشه شاید یک سلاح باورهای جدید شکل بگیره.
بله آقای نجیب محمود، یعنی گپ بیشتر سری تهیه سند نوی هم وزن با تذکره یا شناسنامه میرود؟
بله، اما هنوز این دقیق نیست که تذکره که برای مردم توزیع خواهد شد چی خواهد بود. ولی این که توزیع تذکره های برقی یا الکترونیک عقب افتاده هم است که باید اینا به نتیجه برسن که خب ما در جای تابعیت چی بودیم، آیا تنها کلمه افغان بودیم یا یک ستون دیگه هم اضافه بکنیم که مربوط به کدام قوم است. یکی از پرابلم های کشورهای دیوای سوسایتی یا کشورهای چند پارچه از لحاظ اجتماعی همی است که اقوام درست است روی یک مثلا مسائل کلان ملی با هم کنار میان، اما در مسئله هی که تن هویتشان در هم بکوبن یا هویتشان در یک هویت بزرگتر جذب بکنن این شاید مشکل باشه یا اگر طریق مسلمتانه ایدم باشه یک وقت در بر میگیره. گرچه که افغانستان کشوری است که مردم تا اندازه بسیار زیاده مانند یک شهروند، مانند یک برادر، مانند یک خواهر با هم زندگی کردن و هیچگاه روی مسائل قومی و زبانی در کوچه و بازار، در پانتون و مدرسه این مسائل مطرح نبوده و در افغانستان اقوام میان خود خیشی کردن، همسایه هستند، در یک دفتر کار میکنن، در تجارت با همسایه مثلا شاید در یک مقطع تاریخی کشمکش های قومی بوده، اما در قرن 21 کوشش به ایست که اینا در پالوی هم مثل یک انسان، مثل یک همکار و مثل یک دوست زندگی کنند.
تشکر سید احمد نجیب محمود بود که با او در رابطه با پیشنهاد علاوه کردن منسوبیت به قوم و ملت به شناسنامه افغانستان صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان میگوید در قانونگذاری جنایی کشور مفهوم محبوس سیاسی وجود ندارد و آنهایی که محبوس سیاسی نامشان میبرند برای جنایت های مشخص علیه نظام دولتداری محکوم به زندان شدند. ولی سازمان های حامی حقوق بشر میگویند در تاجیکستان ده ها نفر با جرم های انگیزه هایشان سیاسی پشت پنجره قرار دارند. موضوع را همکار ما میرزای سلیم پور پیگیری کرده است.
ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان روز 4 آگوست در نشست خبری این نهاد مسئول نظارت وضع حقوق بشر در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا در تاجیکستان زندانیان سیاسی هستند گفت در قانونگذاری این کشور مفهوم محبوس سیاسی یا جنایت سیاسی وجود ندارد.
اینا جنایت مشخصند که البته با ساختار دولتی، با اساسای ساختار کنستیتوسیونی و دیگر مسائل دولتداری اونها چی میگن سوی قصد میکنن و نمبرم که این سیاسی هست، یعنی که از نگاهی که وای مثال اپوزیسیون است، این چیز بسیار یک بهای سیاسی است، این چیزی حقوقی نیست.
اما سازمان های حامی حقوق بشر و نزدیکان محبوسان شناخته درباره ده ها نفر صحبت میکنند که در تاجیکستان با انگیزه های سیاسی بازداشت و یا محکوم شده اند. خاصیت یارو و برادری وکیل مدافع بزرگمهر یاروف که از ماه سپتامبر سال 2015 در بازداشت قرار دارد، روز 5 آگوست به رادیوی آزادی گفت که برادرش را محبوس سیاسی میشمارد.
او آدم خودش حسن خطی خودش خطی نوشته مکتوبا رو کلاگه بیرون میسوم خوندم دیدم چوب شد خودش نوشته سای همه ای ای چی سر داد اگر ای این خوبات سال 2015 ما صدر صد حساب میکنه که محبوس سیاسی است.
سازمان های حامی حقوق بشر آنهایی را محبوس سیاسی می نامند که علیهشان بر اساس بندهای موجوده قانونگذاری جنایی ولی با انگیزه های در اصل سیاسی عیب نامه های ساخته اعلان شده اند. استیو سویردلوف پژوهشگر مسائل آسیا مرکزی در سازمان هومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر روز 5 آگوست در صحبت با آزادی گفت مقامات ازبکستان از جمله مسئول امور حقوق بشرش اکمل سعیدوف نیز عین حرف را می زنند که در قانون های ما مفهوم محبوس سیاسی نیست و طبعا ما محبوس سیاسی نداریم. این در حالی است که حامیان حقوق شماری محبوسان سیاسی در ازبکستان را تا 12,000 نفر برمی شمارند. استیو سویردلوف می گوید
مفهوم محبوس سیاسی یا محبوس وجدان یک عباره شرطی است و صرف نظر از اینکه در قانونگذاری هست یا نه، ما درباره آنهای حرف میزنیم که برای فعالیت سیاسی، صلح‌آمیزشان یا برای آزادی بیان محکوم میشوند. و متاسفانه به نظر ما بعد حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 یک گروه بزرگ افراد را با دلیل های سیاسی به زندان انداختند.
سازمان های بین المللی حقوق بشر ده ها نفر از محبوسان زندان های تاجیکستان را محبوس سیاسی یا محبوس وجدان اعتراف کردند. از جمله محمد روزی اسکندروف رئیس وقت حزب دموکرات، وزیر سابق صنعت زید سعیدوف که سال 2013 بعد اعلان عزمش به تاسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو به زندان محکوم شد. بعد دنبال سعیدوف دو تن از وکیلان او فخرالدین زاکیروف و شهرت قدرتوف هم بازداشت شدند و حامیان حقوق قضیه های هر دو را سیاسی عنوان کردند. اخیرا دو پسر اسحاق تبروف وکیل سیومی زید سعیدوف نیز زندانی شدند. همین طور در گزارش های سازمان های بین المللی دست کم 20 نفر از طرفداران گروه 24 با شمول رهبر قنات جوانان این گروه مقصود ابراهیموف که در خارج و داخل تاجیکستان بازداشت، استرداد و محکوم به سالهای طولانی زندان شدند در جمله محبوسان سیاسی نامبر می شوند. اکثر آنهایی که در گزارش های سازمان های حامی حقوق همچون محبوس سیاسی و یا زندانیان انگیزه های حکمشان سیاسی نامبر می شوند بر اساس 3 ماده 189، 306 و 307 کدکس جنایی تاجیکستان محکوم شده اند. حامیان حقوق معتقدند که تعقیبات سیاسی در تاجیکستان به خصوص بعد از سرکوب آشوبی مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده و منع فعالیت حزب نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 اوج گرفت. دادستانی کل در این هفته اعلام کرد که تنها در رابطه با آشوبی نظرزاده 170 نفر محکوم شده اند. در روزی که ظریف علیزاده و کلادار حقوق بشری تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در این کشور را رد کرد، هومن رایتس واچ با نشر یک اظهارات خواستار رهایی صاحب کار تاجیک ابوبکر عزیز خوجایف شد. عزیز خوجایف در هفته گذشته با جرم برانگیختن کینه و عداوت به 2.5 سال زندان محکوم شد، ولی هومن رایتس واچ حکم او را سیاسی نامیده گفت. صاحب کار تاجیک بعد از تنقید یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان برای عملهای فسادآمیز تحت تعقیب قرار گرفت.
نظرها به مفهوم محبوس سیاسی که آن را مقامات تاجیکستان قبول ندارند و میگویند نفری در کشور برای فعالیت سیاسی محکوم نشده است، ادعایی که از سوی سازمانهای دیدبان حقوق بشر رد می شود. در این حال شاید به زودی تعداد محبوسان سیاسی در تاجیکستان بیفزاید. یک فعال سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در پیشروی استرداد احتمالی از ترکیه به دوشنبه قرار دارد. گزارش همکارمان خیرمان بقازودارا می شنویم.
حامیان حقوق انسان میگویند به یک فعال گروه 24 در ترکیه خطر استرداد به تاجیکستان تهدید میکند. ندیجدا تایو رئیس انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی با پخش اظهارات گفت تمام سندهای ضروری برای استرداد حامیدوف آماده شده است و حکومت ترکیه میتواند خلاف اعلامیه سازمان ملل متحد ضد شکنجه عمل کرده او را به تاجیکستان تسلیم کند.
حامیدوف از سال 2014 در ترکیه زندگی میکند. او یک عریضه دهنده دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید با مهاجران است و ترکیه خوب میداند که در تاجیکستان مخالفان را تعقیب و شکنجه میکنند. ما مطمئنیم که قرار استرداد او انگیزه های سیاسی دارد. بعد حادثه های اخیر در ترکیه اردوغان از سیاست سرکوب کار گرفته است. عهده‌داری های بین المللی حکومت پایمال میشود. در این اخیرها 300 ژورنالیست بازداشت شده، 40,000 نفر از پاسپورت خود محروم شدند. وضعیت ترکیه خود از خود مایه نگرانی جامعه دموکراتی است و من همچون یک فعال حقوق انسان از سرنوشت مهاجران سیاسی در تشویش هستم که یک زمان در ترکیه برای خود سرپناه یافته بودند.
در وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان به رادیوی آزادی در رابطه با احتمال استرداد حامیدوف اظهار بی‌خبری کردند. در ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها گفتند که درباره شخصیت حامیدوف همچون نفری که توسط اینترنت حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کند خبر دارند. در سفارت تاجیکستان در انکاره به رادیوی آزادی گفتند که از روی مقررات بین‌المللی اوید به استرداد شهروندان، مقامات باید حتما قرار دپارتاسیه یک شهروند خارجی را به سفارتخانه کشورش برسانند، چون این اطلاع میگوید یک دیپلمات سفارت در اختیار آنها نیست. انس کافدار وکیل دفاع عبدالرشید حامیدوف در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از شهر استانبول روز 5 آگوست گفت که حامیدوف حالا در یک بازداشتگاه شهر ادانه است و بررسی قضیه او پوره خاتمه نیافته است. او گفت واقعا هم در محاکمه آخرین خود دادگاه با استرداد حامیدوف راضی شده است، ولی او و وکیلانش دفعتن از بالای این قرار شکایت کردند. حالا برای بررسی شکایت جانب عیبدار شونده از بالای قرار دادگاه فرصت لازم است. سهرابی زفر رهبری گروه 24 روز 5 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حامیدوف سند پناهندگی در ترکیه دارد و با قرار مقامات در شهر الیزیغ زندگی میکرد. از روی مقررات گفته در 2 هفته یک بار عبدالرشید حامیدوف برای ثبت نام و دادن ایزی انگشتانش به پلیس محلی حاضر میشد و در یکی از آخرین دیدارش با پلیس 15 اپریل سال جاری بازداشت شد. با گفته سهرابی زفر بعد الیزیغ حامیدوف را به شهر ارزورم برای یک ماهی بازداشت و از آنجا به شهر ادانه انتقال دادند. تخمینا 3 ماه آخر با گفته حامیدوف در همین شهر در بازداشتگاه نگهداری میشود. سازمان گروه 24 سال 2014 با قرار қарори додгоҳи олӣ як созмони экстремистӣ ва мамнӯъ дар қаламрави Тоҷикистон эълон шудааст. То имрӯз ба ҳисоби ҳомиёни ҳуқуқ беш аз 20 нафар дар Тоҷикистон бар асоси моддаи 307 кодекси ҷиноӣ маҳкум ба зиндон шуданд.
Эҳтимоли истирдоди як фаъоли созмони дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 аз Туркия ба душанбе. ва шнавандагони арҷуманд, инҷои нашри маҷаллаи хабари поён меёбад. Дар идома шуморо дигар барномаҳои ҷолиб интизоранд. Умедворем дар амвоҷи радиои озодӣ мемонед.